خانم وحیده سلام.
عرض ادب و ارادت. لطف کنید خودتون معرفی کنید.
سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. نرگس هستم از بچه های گروه VIP در خدمت شما هستم.
من یه توضیح بدم. شما یه داستانی برای ما توی کانال VIP تعریف کردین در مورد تجربه معنوی که داشتین و اتفاقی که برات افتاد. تقریبا چند سال قبل بود که گفتین برای اولین بار تصمیم گرفتین که عاشق بشید، برگردیم به اون زمان، خب؟ و شما تصمیم گرفتین ازدواج بکنین. برای من از طریق آشناییتون بگید اول چی شد که با همسرتون آشنا شدید؟
من سال 79 برای اولین بار رفتیم عراق عروسی پسرمون و این آقا رو دیدم و این واسه اولین بار عاشق یه آقا پسری شدم و ایشون تو شهر عراق بود و من تهران.
شما هنر میخوندی اون زمان، درسته؟ تو کار هنری بودی؟
تو کار هنری بودم، رشته علوم انسانی درس میخوندم و عاشق این بودم که رشته حقوق قبول شم.
بعد این آقا پسر چه مختصاتش، هیکلش چی بود، قدش، چشش، اینا یه تعریف رو من
میکنم. موقع به چشم من خیلی خوش، خیلی خوب و خوشگل بود. و اینکه این رابطه دوستی ما 3 سال طول کشید، بعد از 3 سال ازدواج کردیم.
خب من کجا رفتم؟
رفتم عراق.
یه ذره از داستان آشنایی با همسر.
با ایشون که خب من با تمام عشقم و تمام یعنی تمام حتی جهیزیه که بردم همه از هنر دست خودم بود. من یادم اون زمان مثلا خانم برادرشون یا مادرشون میگفت انگار مثلا موزه شده، همه میان از کار دستت میبینن و اینا. خیلی خوب زندگی، خیلی شادی، خیلی قشنگ، خیلی استه رمانتیک بود برای من تا 1 هفته.
بعد از 1 هفته یه اتفاقی افتاد تو زندگی. چی بود؟
بعد از 1 هفته خب من تو اوج مثلا دوست داشتن و اون عشق و اون علاقه که به همسرم و خون زندگیم داشتم، خب چون من تا حالا ندیده بودم، نه تجربه‌ای داشتم، نه زندگی رو دیده بودم، هیچی. من مثلا با 7 پسر بزرگ شده بودم و زندگی مثلا خانمی دیگه بودم. بله.
ببخشید، میشه بپرسم مادرتون
خونه
دارم؟
بله.
بعد پدرتون چی؟
بابا ارتشی هستم و کار صافکاری ماشینم میکردن.
اوکی. بعد شما با 7 برادر، برادراتون با این ازدواج موافق بودن؟
اصلا.
مادر و پدر چی؟
پدرم خب چون خیلی عاشقانه منو دوست داره، به خاطر خودم، حس خودم قبول کرد و همینطور مادرم. ولی برادرام اصلا قبول نمی کردن و می دونستن که ته این داستان چیه، ولی خب سکوت کردم به خاطر اینکه می دونستن من عاشق شدم و این تصمیم رو گرفتم، به تصمیم من احترام گذاشتن.
شما اومدین عراق، یه دختر جوون، خونه و زندگیتون رو ول کردین، اومدین با یه آقای جوون دیگه شروع به زندگی کردین، خیلی عاشق شدین. بعد از 1 هفته گفتیم که یهو شرایط تحول پیدا کرد. چی شد؟ یه ذره بگید.
یه حسی تو درون من بود که از اون حس هر روز قوی تر و قوی تر می شد و هر روز منو قوی تر می کرد و نمیدونم این چی بود. اولین بار این حس این بود که یه روز من تو خونه داشتم کار روزمرگی رو میکردم، گفت پاشو حاضر شو. بلند شدم، حاضر شدم، رفتم، گفت برو مغازه شوهرم. رفتم مغازه شوهرم، گفت بشین پشت صندلی. نشستم پشت صندلی، مثلا دوستای شوهرم بودن که حالا بعد ایشون خودش نبود. نشستم پشت میز، یه کشو بود، اون گفت اون کشو رو باز کن. کشو رو باز کردم، اون موقع این نوارای کاست بود که داخلش چه کاغذایی بود که مثلا حالا اسم خواننده و نامی نوشته. به من گفت اونو باز کن. باز کردم، گفت صفحه‌شو باز کن، چون کاغذه باز میشد. بازش کردم، شماره تلفن دو تا دختره. از اونجا دیگه زندگی عوض شد. توی این مدت بعد از اون 1 هفته دیگه زندگی اون طعم شیرین زندگی رو من هیچ وقت نچشیدم. خب متوجه شدم که ایشون رابطه های دیگه ای داره و اینکه توی یعنی توی برنامه مواد و این داستان ها هم هستش. و هیچ وقت اون موقع اولش برادر ایشون به من گفت تریاک مصرف میکنه، بعد فهمیدم هروئین. بعد اون دیگه شیشه شد. دیگه تا 5 سال که تو عراق زندگی میکردم برادرم اینا برام تهران توی اول تو عراق برام خونه خریدن. خودشوارم تصمیم گرفت که ما بیایم تهران، گفت خونه رو بفروشیم بریم تهران. اومدیم تهران، اومدیم توی اول اومدم توی شهر پرند، اونجا یه آپارتمان گرفتم. خونه ما طریقا جنبه یه هتل بود. اونجا که اومدیم فهمیدم که شوهرم ایشون مصرف شیشه میکنه، ولی من اصلا نمیدونستم این مواد چی هست، چه شکلی هست، اصلا نمیدونم، هیچ نمیدونستم. فقط دیدم که ایشون ما رو میذاشت خونه میرفت، من و بهار همیشه تنها بودیم.
شما رو بچه دارم شدیم؟
بله، بهار رو به دنیا آورده بودیم. بهار این آره دیگه، بهار فکر میکنم موقع بهار 4 سالش بود. شما اولین کسی هستی که من این حس رو تونستم اینو تو درونم بیرون بریزم. یعنی شما اولین کسی هستین تو این مدت که طی شد. بله، من اومدم تهران، همسرم خونه تهران رو هی ما رو تنها میذاشت میرفت. من فهمیدم که ایشون شیشه میفروشه، من نمیتونستم باور کنم. حالا بماند که تو عراق من اینو مثلا چند بار تو کمپم بردم تا اینکه تصمیم گرفتم خودم خونه رو بفروشم. مادم تو خیابون جمهوری یه خونه خریدم، خونه خریدم دیگه. اونجا رفتم تو کار تشریفات و کار میکردم و ایشونم تو اوج مواد شیشه بود و من ننوستم توهمه، فکر میکردم دیوونه شده یا مثلا واقعیه. مثلا میومد خونه میگفت مثلا الان تو خونه کی بود؟ مثلا به خدا هیچکی نبود. میگفت برو، میرفت حمامو میگشت، میرفت تو حیاتو میگشت، خدا این چه اینجوری میکنه؟ من دست میذاشتم رو قرآن، اصلا میگفتم این چیزی وجود نداره. بعد میگو الان خودم دیدم، سایه شو دیدم رد شد. من خدا این داره این چه اینجوری شده؟ میگم داره دروغ میگه. مثلا میگو تو با فلان کس رفیقی؟ بودم مثلا نمیشه، مثلا من آدم رو نمیم، مثلا شما تلفون شده تو گوشیم ندارم. تا اینکه باران رو متوجه شدم بار دارم. برادرم گفتش که ایشون گفتش که شاید با به دنیا آمدن باران زندگیتون عوض بشه و بهتر بشه و اومدن باران تو زندگی ما یه معجزه بود. بعد واقعا اون موقع خب من فهم میگم معجزه یعنی زندگیم خوب میشه. تو غرق این داستان بودم، فهمیدم آره شوهرم مواد مصرف میکنه و شیشه هست و دیگه یاد گرفتم، میدونستم شیشه چیه. تماس میگرفتم، پسردای پدر ایشون یکی از بزرگترین کمپا رو تو اون شهر داشت، به ایشون زنگ میزدم و میگو بابا بیا میکشه، شما رو میکشه. مثلا بهار رو پسر میدید، به بهار میگو تو چجوری با زن من الان نشستی؟ زن من تازه کربلا اومده. میگم وای خدا این بهاره. بعد دوباره فردا صبح بلند میشد میگو بهار، تیغ رو برمیداشت میزد رو دستش، میگو بهار مامانت با کی بود؟ ببین من آقای دکتر تو بدترین شرایط، شاید الان صحبتش خیلی راحت باشه ولی من تصور اون یک ثانیهش رو نمیتونم بکنم چی به دختر من گذشت. بهار من اصلا بچگی نکرد.
بعد متوجه شدی که همسرت شیشه مصرف میکنه، متوجه شدی که مسائلی زیادی داره، مثلا بچه رو پسر دختر رو پسر میدید، نمیتونم میبره در سر تولید میکرد، خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. خب حالا باران رو هم به دنیا آورد، بعد چی شد؟
احساس میکردم بدنم جون نداره و تصمیم گرفتم که یه تغییر به خودم بدم و اینا. رفتم موامو کوتاه کردم، شروع این از اینجای سرم احساس کردم که یه دونه قده هست، هی باش بازی میکردم، این میرفت میومد، هی مثلا باش بازی میکردم، ولی تا اینکه دیدم داره رو بیناییم تاثیر میذاره و اصلا اهل دکتر و سنجا نبودم، به کسی هم نمیگفتم. تا اینکه دیدم مثلا نور چراغ اذیتم میکنه، تلویزیون نمیتونستم ببینم و اینا. حالا از این طرف هم داستان اینو داشتم که این میومد یه دفعه کلید مینداخت میومد خونه، میگفت کی بود خونه؟ خدایا من اینو چیکار کنم؟ تا اینکه مامان یه روز من گفتش که بچه ها رو من میخوام ببرم شمال، تو برو بیمارستان امام خمینی، یکی از فامیلام رفته خیلی راضی بوده، برو سرتو نشون بده. گفتم باشه میرم. حالا دیدم نه، یه حسی اومد که باید بری. من اصلا اهل دو، من سرما هم میخوردم بازو دکتر میرفتم، دکتری نیستم. رفتم بیمارستان امام خمینی، در بیمارستان که وارد شدم دیدم آخ چه جای بزرگیه، انسان انگار مثل خیابون یه شهری بود. جا رفتم داخل، یه آقایی اومد جلو، بعد من یه تیپ خیلی چیزی یعنی یه تیپ خیلی خاصی داشتم، اومد گذاشت دستم، لواشک بود، حالا تهوع خیلی شدیدی هم داشتم. اومد جلو گفتش که خانم برای چی اومدی بیمارستان؟ گفتم شما چه کاره این؟ گفت من قسمت اداری هم. گفتم آقا من یه دونه قده تو سرم در اومده، نمیدونم بعد کجا الان کدوم قسمت برم، چه خیلی ساختمون هست. گفتش که خیلی عجله داری؟ گفتم نه. گفت چرا لواش داری آلوچه میخوری اینا؟ گفتم حالا تهوع دارم. گفت الان تو بشو دختر خاله من، چون تو نمیتونی الان بری، الان میبرمت میبینی. همه با لافتوشک انداختن خوابیدن. آقای دکتر رفتنم از این زنبی قرمزا قدیمی ها، از اونو در همه شهرستان اومدن، همه تو پارک خوابیدن تا نوبتشون بشه. آقا این آقا منو مستقیم بود پیش رئیس بیمارستان، رئیس قسمت مغز اعصاب دکتر زینعلی، مستقیم منو برد پیش. اصلا ایشون رو انگار خدا آورد سر. اصلا الان بهش فکر میکنیم این برنامه این چیده مانه را قشنگ چی. رفتیم و گوتش نگاه کرد و گفت ببر امارای. رفتیم امارای هم سریع انجام دادیم، اومدیم و گوتش که چیزه، گفت خانم هیچی نیست، منم وقت ندارم تو رو عمل کنم، حالا منشیم این کمک، یعنی دستیار دکتر، ایشون دستیار دکتر، دستیار من هستن، حالا هر چی ایشون گفتن بهتون شما انجام بدید. گفتم باشه، ولی یه حسی دارم، گفت یه چیزی هست، از اون اولش گفت یه چیزی هست. آقا یه دفعه دیم پنجشنبه این خانم مهربونه به من تماس گرفت که شما تشریف بیار، اگه لباس بیمارستان رو دوست نداری یه لباس صورتی با خودت بیار، بیا بیمارستان. رفتم بیمارستان و رفتم دیدم همه کچل، همه موها تراشیده اینجوری مثل سیم بخیه زده دور سرشون و اینا. گفتم چرا من اینجا آوردین؟ گفت یه کوچولو میخواین جراحی بشین و اینا. گفتم خب اشکال نداره جراحی میشه، اصلا ترس و اینا چی. یادم به برادرم رفته بودم. دو ماه از این موضوع گذشت. همسرم که همچنان اون کارا رو ادامه میداد، به جایی رسید که دیگه یه کارای بدتر میکرد که اون با نکنم بهتره، دیگه از دست من خارج شده بود. دیدم یه آقایی با من تماس، اسمشو در نمیاد، یا محسن بود، گفت خانم من رئیس آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان امام خمینی هم، شما برای چی سرتون عمل کردین؟ گفتم خب دکتر تشخیصات. گفت خانم دکتر بی خود تشخیصه، شما تشریف بیاره، یعنی میخواد یه جواز ماشتو بگیری؟ گفتم مگه چی شده که تشریف بیاره بیمارستان؟ رفتم بیمارستان امام خمینی، سریع کمیسیون پزشکی گذاشتن، عکس هسته‌ای از من گرفتن، دیدم بله تمام بدن من سرطانه.
یعنی سرطان خون داشتیم؟
بله، سرطان خون از نوع لنفومی که میگونن نادره، اصلا میگونن اگه این بیماری باشه مثلا برای سنین بالای 50-60 ساله، اصلا تو سن من اصلا وجود نداره. تا اینکه کمیسیون پزشکی که تموم شد به من گفتن که شما یه نسخه داد، گفت باید یه آمپولی بزنید و برین تو بخش بستریشین. گفتم برای چی؟ من الان عیده، من نمیتونم الان، من خیلی کار دارم، من نمیتونم بستری بشم و اینا، برای چی باید بستری شم؟ اصلا باشه واسه بعد عید و اینا. گفت نه خانم اصلا دیره. یه خانمی که تو کمیسیون پزشکی بود، چون همه خارجی صحبت میکردن من متوجه نشدم، منو بردن، یعنی هولوشی بگم 40 تا دکتر بودن مثل سینما.
منظورش چی؟ همه خارجی حرف میزنن؟
مثلا به زبان پزشکی، من زبان انگلیسی صحبت میکردم، من متوجه نشدم، چون تمام متخصصین اومده بودن، چون نباید سر منو عمل میکردن. حالا بعد این خانمی که خیلی مهربون بود منو دعوت کرد، گفت بیا تو مطب من، آدرس داد که اون سمت خیابونو بیا. نه رفتیم، ایشون برگشت گفت شما قدرت مالیتون خوبه؟ یه نگاه فکر کردم بودن، نه ولی برادرای من خارج از کشورم، مثلا اونا کمکم میکنن، گفت میتونه از ایران بری؟ گفتم آره میتونم برم. بعد زنگ زد با دکتر، یه پروفسور صحبت کرد، پروفسور گفت نه ما خودمون بهترین دکتر داریم و فقط شما برای ایشون تخت خالی کنید. آقا تخت اونا رفتیم و من هیچ نمیدونستم. گفت برو بخش خون آنکولوژی طبقه فلان. ما رفتیم بالا، رفتم بالا دیدم همه اصلا وارد آسانسور که درش باز شد، رفتم داخل دیدم یه خانمی اومد صورت مثلا حس خوبی از اون خانم نگرفتم. بعد به یه تیپ نگاه به تیپ من کرد و گفت اینجا چرا اومدی؟ گفتم من بیماریم اینو به من میخوان جراحی کنن. بعد خندید، گفتم چرا میخندی؟ گفت بعد اینجوری گفتم، گفتم بله. گفت نه عزیزم، شما سرطان خون دارین، اینجا هم خونه دوم شماست، خوش اومدی. اون یه نگاه به اتاقا کردم، همه زرد، صورت ها زرد، دیوار ها زرد، پنجره اصلا وجود پنجره رو مثل اتاق اونا که روان اعصاب میرن پنجره رو کیپ میکنن. گفتم چرا اینجا این شکلیه؟ یعنی چی؟ میخندیدم. آقای دکتر من شاید باورتون نشه تا نیم ساعت فقط میخندیدم. اینو دیگه کجای دلم بذارم؟ سوار آسانسور شدم، برگشتم پایین. برگشتم پاییدم، آقامون یه دونه مثل میل بافتنی بود با یه فنر. آره بیبریم بریم چیزه، میخوان از نخا نمونه بگیرم. گفتم نخا چیه؟ سوار موتور شدم اومدم. گفتم نه من بیماریو ندارم. اینو دارن چی میگن؟ اصلا نتونستم باور کنم، فقط میخندیدم. تو را به برادر زادم تماس گرفتم با یکی از دوستامون اینا، گفتم آره دکتر اونا خندیدن، گفتن نه بابا چرت میگن، برگرد خونه دادن به مر بیان. یه لحظه تو خیابون گفتم نه نکنه یه چیزی اون حسه به میداشت میگفت و اینا، بذار برگردم. برگشتم رفتم بیمارستان، منو بردم تو یه جایی اصلا یه جایی خیلی ترسناک و یه اتاق خالی که فکر میکنم سه طبقه زیر زمین بود و بیهوشم هم نکردن و این نمونه رو از من برداشتن و اونجا یه ذره خیلی سخت بود.
درد کشیدی؟
هنوز من 10 ساله رو کمرم نمیتونم دست بذارم. این نمونه نمونه مغز و استخوانو که کشیدم بله، یعنی من الان خیلی وحشتناکم، من هنوز دست رو اون نقطه نمیتونم بذارم. یعنی یه شوخی دستی که اونم میکنه من بدنم. بعد اینکه این نمونه رو گرفتن و بعد سریع میبردن که ببینن که تا خون مثلا تا چقدر پیشروی کرده و اینا، رفتم بالا تو اتاق دیدم که وای هم تختی ها رو دیدم و اینا، بعد بودم چقدر همتون منفی. اونجا یه حسی بهم گفت پذیرفتم ولی اصلا نمیدونم اسپیام سرطان خون گرفتم و اینا. نه اصلا بودم بعید شدم خوب میشه. این سرم عمل کردم هیچی نبود، اینم هیچی نیست.
خب پس تو این حالتی بودی که میگفتی نه من مریض نیستم خوب میشم؟
نه اصلا خوب، من آره بودم خوب میشم. اصلا هم تختی یه خانم معلم بود، دکترای زبان انگلیسی داشت، به من گفت بیا فرار کن. بعد من یه چکمه داشتم، چکمه پشمی بود. خب ببین انقدر لاغر بودم که مانتوش شلوارم تو چکمه جا میشد. بعد چکمه هم چون پشمی بود همه فکر میکنن عروسک یه چیزیه، گوشتم که فرار کنم مثلا. بعد گفت آقا برای چی باید فرار کنم؟ آقا دیدم شب یه با مریضا رفتم صحبت کردم و آشنا شدم. مثلا یه دختر خانم بود ویالون میزد، اونا تو قسمت پیوند مغز و استخوان بودن و اینا، بعد با اون با همه دوست شدم و اینا. بعد شب هم بعد گفتش که الان داری میخندی، شب بشه بهت میگیم کجا آمدی. گفتم شما چقدر بزرگش میگه تو خدا، اینقدر انرژیاتو منفی اتاقا. ببین من اصلا این قسمت زندگی شخصی خودم رو فراموش کرده بودم. اون شب دیدم یه آقای مگاب یا اینجوری خوشم میزد و اینا. دوستان گفت دیدی این یه نمونه شه، ما هر شب یکی اون میریم و با این صداها ما تا صبح بیداریم. گفتم یعنی چی؟ هیچ کی تو نمیده اعتراض کنیم؟ گفت نه دیگه، خب عزیز شهر پسر 18 ساله بوده. گفتم خب یعنی چی پسر یا خب بری تو حیات چی خود داد کن چه میاد اینجا؟ بعد هر کم که فوت میکرد به دکتره فوش میدادن. رفتم جلو گفتم زدم رو شونه مرده، گفتم آقا چیه؟ گفت پسرم مرد، شونه مرده این از کاپشنش گفتم بردمش هم آسانسور. گفتم آقا 20 تا مریض خوابیده، شما با این حرکت خب به هر نفر دیگه هم امشب با پسرتون میخوام برن. گفتم حرکت درست نیست، برو بیرون. آقا رو راه نمایی کم یه لیوان آبم بهش آوردم دادیم و گفتم برو بیرون. فرداش آقا یعنی همسر خودم اومد بیمارستان و یه بو کرد و گفت آقا پدیشت دوست پسرت اومده بیمارستان. گفتم گاره بوی عطرش توی ملافه تختت هست.
خانم واحدی بستری شدید تو بیمارستان، ممنون ملاقات شدید، دیگه چی شد؟
زمانی که ممنون ملاقات شدم خب دیگه اصلا کلن از زندگی خودم خارج شدم. روز روز سوم هم تختی هم اصرار میکنن که فرار کن و برو نذاشی درمانی تو شروع کنن. شروع کنن این شوخی بردار نیست، این انتها نداره، این خوب شدن تو کارش نیست و اینا، تو از بیماریت نمیخوای بدونی، این آمپولایی که استفاده میکنن تو رو نابود میکنن. گفتم بابا این حرفا چی دارید میزنید؟ آقا یه دفعه دیدم این تمام نوار قلب و نمیدونم یه سری دم و دستگاه همه اومد تو اتاق، یعنی اتاق دو تخته پر شد دستگاه. گفتم اینا برای چیه؟ گفت شیمی درمانی شما داره شروع میشه. گفتم که خب اینا برای چیه؟ گفت مثلا این موقع در حین تزریق بدن شما واکنشی نشون نده و اینا، واسه روز اول ما این کارو میکنیم. آقا شیمی درمانی شروع کرد سرم بود خیلی ساده رفته بودیم با این بود شیمی درمانی که میگفتن. بلند شدم و اون شب اینقدر خوشحال بودم، گفتم چقدر راحت بود. گفت نه اولش و فلان و اینا. گفتم نه اینجوری نمیشه، شما همه جون انرژی منفیه، اینجوری حال شما داره حال منو بد میگه. من حالم خوبه آقا، یه ساعت دو ساعت نه یه دقیقه وایس غروب تر بشه، غروب شد مثلا هیچی نشد. بعد گفتم آقا برنشین یه موزیک بذاریم برقصیم. بعد اونجا اصلا یه آقای بود یه آهنگ میخون سنگ تراش، اون آقا اینو میخونی اصلا من دل آدم میره. بعد همه هم تحصیل کرده بودن، مثلا جوانای آدمای مثلا جوانای درست حسابی. آقا تو مدتی که من اونجا بودم هیچ کی فوت نکرد، من فوتی تو بیمارستان ندیدم دیگه. مثلا هی تصمیم گرفتم هی قانون گذاشتیم که آقا امشب مثلا بیا اصلا دیگه نه اینقدر کمپوت بیاره، کمپوتر رو حذف کنیم میگیم پولش رو بیارن. آقا میز شام درست میکردیم، گل میخریدم، گلارایی میکردیم، میز شام میذاشتیم بزن برقص و میز شام و اصلا شعر میخوندیم برای خودمون. ولی حال خرابی هم داشتیم وسط اینا، نمیگم نه، مثلا دلم برای بهارباران تنگ میشد. یادم دم آسانسور یه پنجره خیلی کوچیکی بود اندازه مثلا 20 سان در 20 سان، من چراغای خونه‌ای که روشن بود من میدیدم اون لحظه حسرت می‌خوردم. بودن خوش به حالشون، الان مثلا تو اون خونه همه شاد زندگی میکنن، کنار خانواده‌شون هستن. این همه تلاش کردم که زندگیم بمونه، چرا به این مثلا حال خرابی هم داشتم تو این هه. مثلا یه شب تو این حال خرابی هم هم تختی هم کمک کردن بیمارستان فرار کنم برم خونه بچه هم ببینم. بعد مثلا به آقامون تماس گرفتم گفتم کجایی که خونه، گفتم به آبارا خونن. گواره بعد بیمارستان فرار کردم اومدم خونه که بچه ها ببینم، دیدم بچه ها نیستن. شوهرم مثلا خانوم ها رو دعوت کرد، دو سه تا خانم تو خونه بودن و دیگه برگشتم بیمارستان. دیگه هیچ وقت این یعنی دیگه تصمیم نگرفتم دیگه بیمارستان فرار کنم. دیگه برگشتم بیمارستان و تصمیم گرفتم که خودم به خودم کمک کنم و این یک سر سوزن از این که فکر کنم میخوام بمیرم و یا بخواد اتفاقی واسه من بیفته، نه. یه پروفسور که خیلی دوستش دارم که اومد بالا سر من و برگشت گفت تو منو یاد یه کتاب انداختی، این کتاب نویسنده کتاب محدودیت صفر رو گفت. من این کتاب رو قرار بود یه صفحه دو صفحه بخونم، وقتی چشمم باز کردم ساعت 6 صبح بود، یعنی ساعت 12 من شروع کردم تا 6 صبح. رفتم تو اینستاگرام دیدم آقای دکتر ملکپور یه دونه کلیپ گذاشته و دقیقاً حال و هوای اون روز منو داشت که ایشون داشت تعریف میکرد که با خانمشون با خانم بنوشه عزیز هم فکری کردن که از انگلیس برگشته بودن و حالا تا داستان زندگیشون گفتن و اینا، که نشستن نوت‌برداری کردن، هدفاشون رو مشخص کردن و که فیلم راز رو دیدن. اصلا نتونستم اون روز من بخوابم. دخترم بردم مدرسه، سعی رفتم از کلوب فیلم راز رو گرفتم و برم تو فلش ریختن و بردم خوندن. دیدم اصلا زندگی من از این رو به اون رو شد. و اینکه این حسی که با دکتر ملک‌پور تونستم ایجاد کنم، احساس کردم تنها کسی که میتونم راحت باهاش صحبت کنم، تنها کسی که میتونم باهاش راحت در احساس میگم، تمام خط به خط نوت به نوت زندگی منو میفهمه. تا شیمی درمانی های آخر دیگه، شیمی درمانی آخر دیگه، خب دیگه اون جون رو ازت میگیره دیگه. من دیگه تو روزای آخر رفتم بیمارستانم عوض کردم، یعنی شیمی درمانی ها رو دکتر که منو جواب کرد، من شیمی درمانی آخر رو بعد میرفتم بیمارستان انجام میدادم و میرفتم خونه، که رفتم یه بیمارستان شخصی.
دکتر جواب کرد یه جایی گفت دیگه خوب نمیشه؟
دکتر اومد و گفتش که دوباره خواستن ازم مغز و استخوان نمونه بگیرن، من اجازه ندادم، گفتم نمیتونم، گفت این نفس بیهوشت میکنیم و اینا. خلاصه دوباره از من نمونه مغز و استخوان رو گرفتن، گفتن نه جواب نداده، یعنی اون درصدی که بگیم کم بشه کم نشده. و این شیمی درمانی ما ادامه میدیم ولی تا زمانی که بتونیم تو رو زنده نگه داریم.
و بعد از اینکه حالا تو این وضعیت که شما رو جواب کردن، دیگه گذاشتن شما برید شیمی درمانی کنید، برید خونه؟
بله. بعد دیگه هزینه دکتر مثلا دارو هم پیدا نمیشد، مشکلات اینجوری داشتم اینا. تاش فکر کنم دوره هشتم شیمی درمانیم که شد، خب تو خونه دیگه، خب ایشون همسر منو اذیتش بیشتر شد. من میگفت مثلا من این 20 روزو میکنم 5 روزو، یادت منو میفرستادی کم دیگه نمیذارم بچه‌ها رو ببینی. میومد تو اتاق خواب شروع میکرد به کتککاری و منو خفه میکرد و میرفت بیرون اتاق واسه مامانم گریه میکرد.
خواهرش روز آخر قضیه چی بود؟ یعنی دکتر به شما گفت 20 روز زنده بمونی؟
بله، به من گفتن که مثلا، یعنی رفتم خونه گفتن شاید مثلا تا این ایشون تا 20 روز بیشتر زنده نیست. به خودم گفتم فکر کنم بابات مثلا 20 روز مهمونه، بابات مهمون خونه شماست، میخوای پدرت رو از دست بدی، برای پدرت چی کار میکنی؟ همون کارو واسه پدرت بکن. من خب آقامون که ایشون که رفت زنگ گرفت، رفت به دوست دخترش قول ازدواج داد و اون که رفت. ولی خب اذیت ها و فشار ها بود، چون پولایی که برادرم ما در درمانم میفرستاد ایشون میگرفت دیگه، میرفت داروی ایرانی میگرفت، داروی ایرانی میشه 350,000 تومان، داروی خارجی میشه مثلا 25 میلیون، 28 میلیون، 35 میلیون، فکر کن این میزش رو جیبش، یعنی عشق و حال دنیا رو داشت با پول داداش من میکرد و من تو درد. و
خودش هم رفته با یه خانم بعد ازدواج گذاشتن هم میمیره بعد ازدواج.
آره، بعد به من گفتش که میخوای خونه رو عوض کنی، من کاغذ دیواری عوض کنم، دکور خونه عوض کنم، فرش گرفت و موب گرفت. و بعد منو میبرد تو مغازه مثلا به آقای میگفت ببین خانم من مریضه مثلا اینجوری اینا، تخفیفم میگرفت. من میگم خدا این داره چیکار میکنه که دیگه باهاش بیرون نرفتم.
خونه رو آراسته کرد که مثلا که شما از دنیا رفتی اون بنده خدا رو برده.
بعد اون حالتی که دیگه روزهای آخر مثلا به اون درجه رسیدم، خیلی خدا رو صدا میکردم، گفتم تو داره میبینی این چجوری میاد تو اتاق با من رفتار میکنه، اینجور داره منو میزنه، از این من بچه‌م داره میره مدرسه، این من پدر مادرم تو این خونن، من تو این اتاقم، ازت خواهش میکنم زندگیمو خوب کن، خودمو خوب کن، یکی دومونو خوب کن من بتونم بلند شم. آقای دکتر قبل این که من این اتفاق برام بیفته، یعنی بهتون میگم آقای دکتر، قشنگترین ثانیه‌های زندگی بود که تا الان دیدم. یه موقعی دلم برش تنگ میشه وقتی خسته میشم، یه موقعی میگم نه هنوز زوده. قبلش یه حس دلتنگی، مثلا دوست داشتم همه رو ببینم، دوست داشتم با همه حرف بزنم، دوست داشتم بیان همه دورم باشن ببینمشون، حتی مثلا دلم برای همسایه سر کوچه مامانم اینا هم تنگ میشد، نمیدونم یا مثلا غذا مثلا فلان. مثلا من یادم میاد موقع بابا بودم، من کباب میزبان بابوسر رو میخوام، بابا میومد تا بابوسر کباب میزبان رو میخرد میومد. بعد ولی اون لحظه یه درد عجیبی تمام این شکم من قشنگ مچاله میشد. یه لحظه میرفتم، یعنی مثل پر یاد انقدر سبک پرواز میکردم میرفتم برای خودم، یعنی اصلا بگی فکر پدر مادر بچه هیچ، مغز خالی صفر، یعنی کلا کامل ذهنم صفر صفر.
خود احساس میکنی مرگ بود؟ مرگ رو احساس میکردی؟
مرگ بند، یعنی این پرواز رو من اسمشو گذاشتم یه پرواز سفید. فقط داشتم گفتم زود یه کاری کنم فقط زود تموم شه، یعنی میدونستم که فقط نگران نمیدم بهارباران، بابا مامانم بهارباران اینا چی میخوام بشن. وقتی حالم خوب بود به اینا فکر میکردم و ازش خواهش میکردم که منو خوب کنه، بتونم زندگیمو دوباره پرو من دوباره این زندگی درستش کنم، من شوهر درست کنم، من یعنی باز امیدوار بودم که میتونم اینو درستش کنم. فکر طلاق و اینا اصلا تو ذهنم نمیومد، گفتم درستش میکنم، باز درستش میکنم. یه روز من حالا قبل از اینکه این درد تو سراغ من بیاد، من دل ضعفه شدیدی میگرفتم، یعنی این بزاق دهنم میشد اسید، تمام دهنم تمام زبون منو این چاک میخورد به حدی که خون میافتاد. بابام واسه من بستنی یخی میگره، من اینو میذاشتم رو زبونم، این زخما ایجاد نمیشد. آقا بلند شدم میدم این آب دهنم شده اسی، هیچ کس هم خونه نیست، هیچ کس هم خونه نیست. هرچی صدا کردم با اصلا از محالات بودا، ساعت 9 صبح مامان من بهاباران دستشو بگیره، مامانم چون کمر در پادرد داره، بابام نام نبودن، داداشم، هیچ کس نبود، هیچ کس، من تو خونه تک و تنها دیدم هیچ کی نیست. گفتم وای الان من دارم میرم، نکنه من برم بر نگردم. دوباره من نتونم کسی رو ببینم و اینا. گفتم چیکار کنم؟ بذار جیغ بزنم. آقای دکتر انقدر بلند جیغ زدم، انقدر بلند جیغ زدم، انقدر جیغ زدم، میدونم یکی شاید تو کوچه صدا رو بشنوه. همینی که داشتم جیغ میزدم داد میزدم، یه دفعه دم در اتاقهای مامانم نصف باز بود، در اتاق پذیرایی کامل باز، نور بیرون رو میدیدم. دیدم یه آقای اومد تو قشن لباس مشکی دکمه از بالا بسته، ولی صورتش رو اصلا ندیدم، اصلا ندیدم. اومد جلو گفت نرگس، بخیر تو خانواده منو به اسم نانی صدا میکنن جز مامانم، منو به اسم کوچیک صدا کرد، گفت نرگس بلند شو این کارا چیه میکنی؟ گفتم که آخه مامانم نیست، من دارم میرم بهارباران رو ندیدم. گفت کجا میخوای بری؟ بلند شو، من تو عاشق قضا حضرتی من نیستی، دستش هم همینجوری. گفت پاشو بلند شو، داد نزن زشته، اینجوری که تو داد میزنی که تو خوب نمیشه که، تو بلند شو بیان قضا حضرتی من ببین. بلند شدم، یعنی کامل خواب نبودم، یعنی تا چجوری تون بگم روی آرنجم رو تخت دراز کشیده بودم. بلند شدم غذا حضرتی شد نگاه کردم، قیمه بادرجونه، یه بوی یه عطری، من با اون بو و عطر 5 ساعت خوابیده. بعد که بیدار شدم به داداشم گفتم من امام رضا اومد اینجا، یه زد تو سرش گفت تو شفا گرفتی. گفتم داداش اومد من قضا حضرت، من اصلا بوش دیوانه شدم، بابا تو رو خدا برو بس من بلیت بگی من برم نشد. بابام گفت دکتر گفت نه این از تا سرویس بهداشتی نباید راه بده، شما باید لگرم واسه این اصلا نباید راه بده. بابام رفت برای هممون بلیت گرفت، من و بهار و باران مامانم و اون آقا همسرم رفتیم مشهد. رفتیم مشهد، من خیلی درد شدید استخون داشتم، رفتیم مشهد و به مامانم گفتم شما رفتم تو هتل و بعد من گفتم که من باید برم زریه برم پیش امام رضا، اینجوری نمیتونم وایسم و اینجا شون سریع یه چودو سرم کردم رفتم، این پرده رو که زدن کنار وقتی چشم افتاد به اون کف حیاتش فقط جیغ میزدم، اینقدر داد زدم، اینقدر فریاد، یعنی خودم رو نمیتونستم ساکت کنم اون لحظه. بعد دستا بردم بالا گفتم نجاتم بده. بود که یادم خیلی متشخص، خیلی با کلاس، سعی واسه من ویلچر رو بردن، دیدم من مو ندارم و فهمیدم، متوجه شدن که من بیمارم، سعی ویلچر رو بردن منو گذاشتن ویلچر، من فقط جیغ می‌زدم، داد می‌زدم، فریاد، اصلا این دادایی که من تو عمرم تا حالا نزده بودم، داد می‌زدم، دستامو می‌بردم بالا پایین، تو سر می‌رم بودم من فقط نجات بده. آخه یکی می‌بینی من از همه جا به این فشار داشت می اومد، اول خانواده هم بودن، اول بچه هم بودن، از این بر شوهر هم بودن، اول خانواده شوهر هم بود، مادر شوهر هم بسط بیمارستان می زد تو سینه شد، خدا شکر دی بیماری به این عروس من دادی، حالا می رم زنی که دلم می خواد و پسرم می گیرم، و مامانم قصه این حرف رو می خواد، اصلا همه به این فشار، همه فشار، فعلا نجات هم بده. رسیدیم، بعد این خادم خیلی حرفای قشنگی توی مسیر به من زد، گفت روزی میشه که تو دفعه چیم و تو بوس میکنی، تو روزی میشه خدا رو شکر میکنی بیماری رو بهت داد، و خیلی مثالا و خیلی احادیث امام رضا رو واسه من تورا تعریف کرد و اینا. بعد تورا که رسیدیم به جلوی پنجره فولادی، خانمی گفت میخوای بری، گفتم نه نه من رو نچسبونید، من جلو نمیتونم، من روبروش منو بذارین، روبرو نشستم رو فرش، یادم ساعت 8 شب، 8 شب من نشستم رو فرش تا ساعت 7 صبح، فکر میکنم 1 ساعت نشستم، مامانم مثلا ببین من فقط گریه میکردم، تمام سختی هایی که آقای ملک بود 10 سال سختی به زبون راحته، من 10 سال هر سال نیهش رو با عذاب زندگی کردم، اصلا گله نمی کنم چرا این بیماری ها من دادی، فقط می گفتم خوبم کن بذار به زندگیم رو خوب کنم، من اصلا چون من تک دخترم بودم، من شهرمنده پدر مادرم نشم، از پدر مادرم میگن کاش اینم یه پسر می شد، کاش این دختر نمی شد. حالا مامانم زنگ میزنم داداشم که آقا این تب کرده، از جاشم نمیتونم بلندشم، خادما هم میگن ولش کن، داداشم گفت این تب شفاست، مامان بذار بشینه بلند. صبح یالا نمیدونم دیگه صبح شده بود، دیدم یه خانمی اومد با پر زد به این، گفت دختر تو هلاک شدی، بلند شو، نمیتونستم، دوست داشتم اون موزاییکای حیات امام رضا رو با دستام بکنم منو بلند نکنه از اونجا. خلاصه منو آوردن خونه دیگه، آوردم خونه، مامانم گفت تو برو دوش بگی، یادم این استخونه این ستون فقرات هم نرم شده، آخه یه درد ندارم. بعد یه ذره بهاباران بازی کردم و اینا، دیدم از هتلی که بودیم آینه ای بود، شیشه پنجرهش آینه ای بود، میرون طرف نمیدونست من دارم نگاهش میکنم، دیدم پایین داره آقامون از تو هم داستان مواد خودش بود و اینا، دیگه بچه ها چیز نکردم داشتیم بازی میکردیم و اینا، دیدم مامانم اومد، مامانم نگو میره تو حرم امام رضا به این خادمان التماس میکنه تو رو خدا یه غذا حضرتی به دختر من بده، دختر من مریضه اومده اینجا شفا بگیره، یه غذا حضرتی بهش بده، که خادمان مامانم رو دعوا میکنن مگه اینجا علکی قانون داره خانمی برو فلان، مامانم خیلی گریه میکنه میگه تو رو خدا دختر من امام رضا رو دیده، تو رو خدا یه قضا به حضرتی به دختر من بدی، دختر من شفا بگیر و اینا. مامانم دیگه ناامید میشه برمیگرده، یه پیرمرده بهش میگه خانم بیا، گفت این سحری منه، کرده و لای بغچه داد به مامانم، گفت اینو ببر واسه دختره. آقای دکتر مامانم اومد تو خونه گفت خوشحال گفت نرگس برای غذا حضرتی رو بردم. ببین مامانم اومد تو اتاق اون بوه اومد. گفتم ماما قیم بادمجونه؟ گفت نه آقای گفته فسنجونه. گفتم ماما این قیم بادمجونه؟ باور کن قیم بادمجونه. وقتی غذا رو باز کردیم ببین من و مامانم و بهار با 4 نفری غذا رو خوردیم، بازم اضافه اومد قیم بادمجون بود. غذا رو خوردیم و دیگه من یه دوش گرفتم و دوباره رفت دریه امرزا رو دوباره من یه دار کردم و حالا بماند که چجوری باش نمیتونستم باش دل بکرم، اصلا نمیتونستم. این عشقی که من به امام رضا دارم از قبل از بیماری، یعنی نه به خاطر بیماری، من عاشقانه امام رضا رو دوستم، عاشقانه. یعنی میگم مهربون ترین آدم زندگی من هست که اگه من هر چی بهش بگم نه به من نمیگه.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومدم تهران رفتم بیمارستان سینا، اومدم بیمارستان سینا عکس هسته‌ای ازم بگیره، خوابیدم و عکس رو انداختم اومدم بیرون. خانمه گفت تو نیا تو نیا. گفت چرا کچلی؟ گفتم خب شیمی درمانی که انگو بیماری چیه؟ گفتم لمفوم دارم. یعنی گفتم از جمجمه میتون نوک پام بخور، من هیچ چیز بدلت نمیبینم. گفتم خانم تو رو خودم راست میگی. گفتم مطمئن یه بار دیگه. گفت خانم من با شما شوخی ندارم که بدن شما پاک پاک، من یه نقطه هیچ چی تو استخونه شما ندیدم. انقدر خوشحال شدم دیگه. تولد دوباره من دقیقاً 21 شهریور تولد خودم بود و همزمان با شفا گرفتن من. پرونده رو بردیم میشه دکتر تو مطب شخصی خودش که حالا اسمشو نمیارم. رفتم بودم آقا دکتر من خوب شدم، این عکس هسته ای من، بدنم سالم شد، این تمام نقطه ها بدن من رفت و اینا. این مثل گفت شفا گرفتم حالا شفا گرفتم امروز رفتم امروز من خوب. گفت بیا بیا همونجی شوت کرد رو زمین، گفتش که برو همون امام رضا هم دکترت بشه. خانم این بدنتون مثل نوز ماهواره است، هر لحظه میزنه یه جا تو رو میتره کنه. تو بیماری شوخی گرفتی؟ تو باید بیا شیمی درمانی آخرت هم باید اداره بدی. کی گفته این؟ جمع کن بیا برو هفته بعد بیا بسه شیمی درمانی دومه. گفتم من خوب شدم و به شوهرم گفت این نذار، این باید شیمی درمانیش ادامه بده، این اگه ادامه نده بد جور اتفاقای خیلی بدتر براش میفته. الان 10 سال من اینجا هم و میشه شما متهم برای 10 سال نه قرصی استفاده میکنم. یه تایم میام اندازه مدت هم پیش دکتر تمدنی دکتر از بابل میرفتم، هم دیگه دارم زندگی میکنم و حالا هم خوبه و هیچ اتفاقی هم برام نیفتاد.
شوهرتون چی شد؟ خوشحال شد که خوب شدی؟ آخه ایشون میخواست ازدواج کنه، برنامه‌ریزی داشت، چی شد بعدش؟ بین شما دو نفر چی شد؟
اومدم خونه، خب اومدم خونه خیلی شلوغ شد دیگه. تلفنی وقتی من به مامانم گفتم، مامانم که اخبار بی بی سی همه فامیل رو صدا کردن، یعنی نقل پاچن و شیرینی و میوه، اصلا هم یه جشن تو خونه من گرفتن که بیا ببین دیگه. مهمونا رفتن 12:30 شب شد، من گفتم خب حتما الان خب اینم خوشحال شده دیگه. رفتم من یه کابینت آشپزخونه‌مو دیزاین کرده بودم، رفتم در واقع کامیدونه شب ظرف بردار میدم، دوباره یه پک شیشه تو اونجاست. دیدم داره ریشش رو میزنه توی دستشویی. من گفتم حتما داره ریشش رو میزنه، مثلا تولد منه، الان میخواد منو سورپرایز کنه، میخواد برای من کادو بگیره، مثلا یه چیزی رو نخواد. دیدم داره میره. گفتم که ببین ناکو من شفا گرفتم خوب شدم، ازت خواهش میکنم. حالا بهار باران بچه های من تو خونه نشسته بودن. گفتم ازت خواهش میکنم خوب شد، تو هم دیگه این مواد رو نکش، من کمکت میکنم، من همه جوره کمکت. ببین ما خونه داریم تو تهران، تو فکرشو میکنی روز تو تهران خونه بخری؟ ببین ماشین داریم، خونه داریم، موتور داری، داداشم بهت مغازه داده فلان. گفت چی داری میگی؟ من یه تیکرش نمیدونم امیدوارم من این تا اینجا رو به خانواده‌ام نگفتم هیچ وقت. برگشت گفت تو فکر کردی من مواد میکشم؟ من شیشه میکشم؟ تو شیشه میکشی؟ فیلم دارم ازت که موتوری اومد تا داشت مواد گرفتی. بودم یا خدا این هنوز خوب نشده. دیدم یه کل پشتی برداشت و یه شعبه رو یه بلیت رو کرد تو کل پشتیه. گفتم کجا؟ گفت من میرم الان مواد فروش رو میرم تو خونه بهت ثابت میکنم تو مواد میکشی. به من گفت. آقا در بستم نگوین علکی. گفت دفت در قفل کرد. آقای من از ساعت 12 نیم شب منو کتک زد تا 6 صبح. این لب من یادم اینجوری وجب میکردم تا اینجا لب من اومد بالا که از خیابون آزادی کلانتری اومدن عکس اینو گرفتن. من داداشم خوب ایران نبودن اون موقع. اون موقع یکی از داداشم تازه اومده بود. همسایه‌مون زنگ میزنه که پاشو بیر بچه تو رو کش. همسایه‌مون گفت من این سری ببینم به مامانت میگم. گفتن نه تو رو خود بابام سکته میگه مامانم حالش بد میشه اینا. یهو همسایه‌مون گفت به جهنم بذار هر اتفاقی میخواد بیفته بچه‌هات گناه دارن. یعنی تا خود صبح منو بهار باران و هممون رو کتک زد و بیشتر منو. من نمیذاش برم. درم قفل کرده بود. نمیذاش برم. هیچ ساکشو برداش. فقط من دویدم که نذارم موتور رو ببره. نتونستم پله ها رو خوردم اومدم پایین. این با موتوری که سم داداشم براش گرفته با موتور مستقیم رفت که رفت و مثل این که مواد میزنه اون دختره برنامه‌ریزیش به هم خورد دیگه. نگو دختره من دود تهران. اینا که فهمید من خوب شدم با دختره مثل این که دعواشون میشه تو خیابون کراک و با یه مواد دیگر رو میزنه خلاصه اووردوز میکنه میبرش بیمارستان. حالا کجا کار میکرد؟ پیش برادر من. برادر منم جایی که کار میکرد مثلا سیستم امنیتی بود. برادر داشت من بد میشد. آقا اینا همکارای من بیمارستان دکتر به این خواب مصنوعی میزنن که این خونش رو عوض کنن. آها قرص قلبم خورده بود نمیدونم داستانش چیه. رفتم تو بیمارستان دیدم وای اصلا چه وضعی. باز اونجا به مامانم گفتم مامان گناه داره بذار من یه شانس به این بدم. یه دکتر قد بلند اومد گفت خانم تو همسر اینی داره. گفت بیا همین الان یه نامه بهت میدم برو طلاقات بگی. آخه کدوم ببرد هیچ حیوانی هم با این زندگی نمی کنه. تو چجوری با این زندگی کردی؟ حیف تو نیست؟ بیا برو بیرون اجازه نداره بیه تو بیمارستان. من بیمارستان بیرون کرد و دیدم خانوادهش اومدن و از پدرش اصلا توقع نداشتم چون خیلی دوستش داشتم ایشونو. برگشت گفت مال بد بیخریش صاحبش به من گفت. گفت هری. اونجا که من گفت هری منم رو سریمو در آوردم بودم و من دست بچه تو این شکلی داشتم. من الان میگی هری. این همه تلاش کردم این همه آبروداری کردم نداشتم خانوادم بوی درم بفهمن این زندگی منو نفهمن. ایشون خوب شد و بیمارستان مرخص شد و برای همیشه کلا از زندگی ما رفت و یک سال از ایشون من هیچ خبری نداشتم.
ولی امام رضا در واقع نه فقط مریضیتون رو شفا داد، دیگه زندگیتون هم شفا داد. پس
اصلا زندگی ورق خورد آقای دکتر. زندگی من کامل ورق خورد.
چه اون زمانی که تو حرم امام رضا بودین؟ چون حرم امام رضا خیلی حال هوای خاصی داره. من خودم حالا شاید مثل شما اینقدر اعتقادات قوی مذهبی نداشتم. من اعتقاد دارم به امام و احترام خاصی میذارم. حالا شما هم گفتی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم چون یاد اون لحظاتی افتادم که همه ما یه موقعی با امامامون درد دل می‌کنیم. خب ما ایرانی‌ها میریم حرم امام رضا هر کی دلمون میگیره هر چقدر قبول نداریم ولی اون لحظه‌ای که میریم تو حرم امام رضا خیلی حالمون عوض میشه. و امام رضا یه جور ملجأ و پناه خیلی از این ماهایی که درد داریم. یعنی وقتی دلمون میگیره از دست آشناها، از دست حکومت، از دست اقتصاد، از دست سیاست، امام رضا یه جور رفیق ما ایرانی هست. یه رفیقی که نمیبینیمش ولی هست. و خیلی ها مثل شما میگن که ما اثرش رو دیدیم. و فکر میکنی اون شفا گرفتن اونجا بود که اون خواب رفتی یا وقتی اومدی تو حرم و اون گریه ها رو کردی شفا گرفتی؟
اون لحظه که اومد تو اتاق پیشم که من اون صدا به استفاده کرد گرم ننگز پشت و زشت این کارا رو نکن فهمیدم که چقدر دوستم واقعا دوستم داره.
از کجا میدونستیم چون میگه چهرهش هم ندیدم ولی از کجا میگه امام رضا بود؟
خب من هر وقت مشهد میرفتم یعنی زیارت که میکردم میگشتم دنبال غذا حضرتی، یعنی عاشق غذا حضرتی هم، یعنی تو اگه نمیخوردم اینگاه مشهد من حال نمیداد، زیارت من حال نمیداد. وقتی اومد تو اتاق من گفت تو عاشق غذا حضرتی من نیستی، باشو شما نمیدونید این رابطه عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. من خیلی الان شرایط سختی دارم که مثلا یه موقعی واقعا نمیتونم پیشش برم، ولی خب اینقدر دلم، اینقدر مثلا دلم براش تنگ میشه، مثلا دلم برای بابام تنگ میشه، دلم برای اونم تنگ میشه. مثلا تو اینستاگرام اگه میبینم شعرهایی که در موردش میخونن یا عکس زریش رو میبینم و یا مثلا حیاتش رو میذارن نمیتونم نگاه کنم، اینقدر دلم تنگ میشه. ولی میاد تو خوابم.
من خودم اگه سه تا جا تو ایران باشه که دارم تنگ میشه، یکیش خونه پدر مادرم باشه، یکیش حرم امام رضاست، خیلی دارم
الان مثلا از اون تایمایی که دلم الان تنگ شده است، الان خیلی دوست داشتم قبل از اینکه بیام شما برم پیشش، ولی خب شرایطش
نمیشه. اگه شما اجازه بدین، خیلی من به بچه‌هام گفتم، حالا بچه‌ها تقدیمتون میکنن، یه بلیت از طرف ماست برای خودتون و بهار و باران که برید امام رضا از طرف ما و سلام ما هم برسید، نایب زیاره منم باشین، چون ما هم خیلی اینایی که تو خارج از کشور هستیم و برای اومدنمون نگرانی، چون اینقدر ببینیم که اومدن تو ایران طرفو گرفتن فلان شد بعد انگ جاسوس شدن، آدم میترسه بیاد. ولی یه موقع شاید شما با این دلی که دارید رفتین از طرف ماها و سلام ما هم به ما، من بهشون میگم سلطان خراسان، به سلطان خراسان برسونی به مولای ما. و بعد یه چیزی که برای آخرین نکته که میخوام بگم، چون من خودم خیلی به امام رضا ارادت می‌ورزم. شما آخه چهره مذهبی و محجبه نداری، خب؟ ولی ظاهراً خب به مسائل اعتقادی ایمان داری.
بله.
حس خودت، حس قلبیت به امام رضا، به خانواده اماما چیه؟ فکر میکنی علت این که تو رو شفا دادن؟ چون خیلی هم میان شفا میگیرن. ببین مثلا من صادقانه هم، مثلا خیلی دوستان من میگه اصلا چه چیزی وجود نداره، مثلا اون دکتری که پرونده رو برات پرت کرد و گفت برو خانم تو شفا گرفتم، این حرفا چیه؟ خب خیلی هستن که میگن آقا چه چیزی وجود نداره. خب من میخوام ببینم تو چرا شفا گرفتی؟ خودت فکر کنی چرا؟ خودت محجبه ای؟ نه خیلی مثلا من میگم
من عاشق خودم، خب یعنی خب با اینکه حالا مثلا اون تایم همسرم ازدواج کردم، همسر دارم، من خیلی شبا تنها بودم، یعنی من کلا تمام زندگیم با خداست، یعنی عاشقانه دوستشم و ایمانم بهش خیلی بالاست. ببین خسته میشم، با هم دعوا میکنیم، یه موقع باش قرار میکنم، یه موقعی مثلا این داستانا داریم، ولی رفیقم دیگه. ولی داستان امام رضا یه جور یکی از دوستای مهربون منه، یکی از عشقای مهربون منه.
واسه شما فکر میکنین عشقت به خدا و امام رضا اون عامل شفای شما بود؟ چون برای من خیلی میدونی خیلی هستن مریضن، خیلی هستن که این در واقع بیماری ها باشون دست و پنجه نرم کنن. علت این که من خواستم با شما مصاحبه کنم، میخوام برم علت این که، چون ببین ما میخوایم از این مصاحبه یه دلیل یه نتیجه بگیریم، ما نمیتونیم اثبات بکنیم. من مدارک پزشکی شما رو بعد از این داستان میفرستم با یه پزشک چک میکنم. خب اگر شما مریض بودین و شما رو جواب کردن که بعد تو 20 روز از دنیا میرفتین و بعد شما یه خوابی میبینی یا یه حالتی به دست میده و بعد یه غذای نظری تو حالا اون حالت بویی حس میکنی و بعد میری امام رضا و بعد خوب میشی و هیچ اثری در بیماری ازت نیست، این یه چیزی که علم نمیتونه بهش جواب بده. به نظر من هنوز علم ما نتونسته به جواب بده. من فقط میتونم از اون کسی که این تجربه رو داشته بپرسیم که چی باعث شد که تو خوب بشی که دیگرانم هم همین راه رو برن. من دارم میخوام یه دقیقه آخر برای اونای حرف بزنی که الان مریضن و بعد میخوام بهشون بگم چی میدونی، چی گفتی من خوشحال بودم، من حس میکنم مریض نیستم، من سعی میکنم بیمارستان رو شاد نگه دارم، من و با خدا همش حرف میزنم و فقط خدا میخواستم. خب دلم میخواد برای اونای حرف بزنید دقیقه آخر که حالا شاید مریضن، یه قصه‌ای دارن، غمی دارن، ناراحتی دارن و چی زندگی تو رو تونست.
آقای دکتر من خب زمانی که با شما آشنا شدم فیلم راز دیدم، خب من فیلم راز دیدم، نه از این کتابا خونده بودم نه چیزی. من اینم بهتون بگم که امام رضا تو خواب ندیدم، من واقعیت دیدم ایشونو، یعنی به واقعی اومد تو سر. چون من بعد از این خوب شدنم خواستم به کسی که بیماری خودم دارم کمک کنم و اینو بهشون بگم که تنها چیزی که میتونه یه انسانو صرف و نگه داره اون عشق به ایمانو که به خدا داره. یعنی اگه از ته دلش با تمام وجودش حس کنه که اون بالایی هست و مواظب بشه و نمیذاره یه برگ درخت بیفته به اسمش، به اون ایمان داشت، به اون یه به همه یه تیک حرف ایمان داشت، هیچ اتفاقی براشون نمیافته. من از زندگی من طوفان میاد و میره و من همینجور وایسادم استوارم.
من خودم تو زندگیم از ایشون یه چیزایی دیدم و یه حالاتی که میتونم بگم معجزه است، یعنی قابل بیان با علم روز نیست. من نمیدونم از نظر علمی چجوری توجیهش کنم اتفاقاتی که برام افتاد. شاید یه جایی من خودم در موردش حرف زدم، ولی تجربه شما میتونه به خیلی انگیزه بده و این امیدو بده که حداقل تو این دنیا یه قدرتی غیر از قدرت علم پزشکا و علم عادی هست، و اگه امید داشته باشن و اگه ایمان داشته باشن
توی این شما... ببخشید بینید صحبتون، من اینو فهمیدم توی این مدت تو کل زندگیم، پزشک آدم خود آدمه.
نرگس جان، حالا یه چیز جالب براتون بگم. یه آیه‌ای در، حالا میخوام بگم نه فقط برای مسلمونا، یعنی در انجیل، من تو محصول پارادایم خوشبختی اینو تعریف کردم، توی انجیل نوشته که حضرت عیسی داشت راه میرفت، یه خانم بود خیلی مریضی سختی داشت، به شدت مریض بود، بعد از دور دستش فقط میخوره به دامن حضرت عیسی، به اون ردای حضرت عیسی، بعد میگه منو شفا بده، من هیچ کس جستو ندارم، بعد دردم خوب میشه. بعد عیسی برمیگرده میگه تو جمع یکی شفا گرفت، کی بود؟ این خانم دستش بالا میکنه میگه من شفا گرفتم. میگه ایمانت تو رو شفا داد، نمیگه من تو رو شفا دادم، میگه ایمانت تو رو شفا داد. و شما هم تو صحبتتون داشتی میگفتی چند بار، حالا مثلا گفتین اون ایمانی که آدم به خدا داشته باشه خدا آدمو حفظ میکنه، و خیلی جالبه که بله تو آیه قرآنه که میگه لا تسقط ورقه نمیفته برگی الا باذن الله، مگر باذن الله. و اگر واقعا کسی اعتقاد داشته باشه، ایمان داشته باشه، حالا هم خود قرآن میگه حتی اگر دینشون اسلام هم نیست ولی ایمان دارن و عمل صالح میکنن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه نگران باشن نه اندوهگین، که خدا اونها رو نجات میده. و من امیدوارم همه ما تحت نجات خدا باشیم. دم شما گرم که امروز تو این جلسه اومدین. من که خودم یه جایی یه حالت معنوی احساس کردم و حالم خیلی عوض شد، خیلی حالم خوب شد، مدتی بود چنین حال خوبی نبود. خیلی ازتون سپاسگزارم. ما حالا سعی میکنیم بازم با شما جلساتی داشته باشیم. عزیزان میتونن مطمئن باشن که ما این مدارک پزشکی رو هم دریافت کردیم، میفرستیم، چک میشه و بعد اینا هست. هیچ توجیه علمی من براش ندارم، نمیدونم چی بگم، ولی با هم به صدای نرگس خانم گوش کردیم و تصویرش رو دیدیم، لذت بردیم. من ازتون سپاسگزارم.
یک تا دیگه. مرسی، ممنون از لطف شما. مرسی که هستین.
ای حرمه